أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. مقدمة شهادة صدیقه طاهره زهرای بتول صلوات الله علیها را خدمت همه عزیزان تسلیت عرض می کنم. همینقدر بدانید که مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها مقام تسبیحات اون حضرت است. یک کمی به این داستان تسبیحات مشهوره التفات بفرمایید، خیلی چیزها روشن میشه. میدانید که حضرت تقاضای کمک کردن از پدرش، شرایط اون زمان رو حساب کنی، همه کارهای یک خانه را باید در خانه انجام داد. مضافاً این که امیرالمومنین علی علیه السلام بیشتر در رابطه با فعالیت‌های اجتماعی بودن و عموماً مأمور بود در اون شرایط، مأمور بود که برای گرداندن یک خانواده یک کنیز و یک غلامی کمک می‌کردن. شما امروز تو خود اجتماع می‌بینید نانواها در واقع کار همون کمک کار خانه را می‌کردن، بقال‌ها باز این کار میکنن، حبوبات فروشی ها باز همون کار میکنن، بالاخره از صحرا باید بیارن خانه حبوبات را. این که نظام قبلی این نظام بود، ما نمیخوایم رو اینا بمونیم. توجیه و تفسیر قضیه که چرا نظام های قبلی یه همچی کمک کارهایی را میطلبید. برای همین هم زهرای مرضیه با اون مقامات عالیه میبینیم که به عنوان یک طلب خیلی عادی منطقی طلب میکنن که کمک کاری براشون پیشبینی میشه. خب قصه میگذره تا همینطور معطل میمونه. به نحوی پیامبر تأمل میکنن به این قضیه تا جبرئیل میاد و در ازای اون کمک این تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را میارن، با اون کیفیت که پیغمبر به عنوان مژده میاد خدمت حضرت رو بهشون ارائه میده. رمز و راز زیادی اینجا هست. حداقلش اینه که میشه فهمید خیلی کارها رو که خدمت کارها و کمک کارها میتونن بکنن با این تسبیحات میشه جایگزین کرد. ما رو اینش حالا حرف نداریم، ولی از این برای قضیه دقت کنید که جبرائیل چرا شایستگی حضرت رو بر اساس تکبیر و تحمید و تسبیح قرار. یعنی قلب فاطمه زهرا سلام الله علیها از نظر عالم قدس قلبیه که شأنیه که 34 تسبیح، 34 تکبیر، 33 تحمید و 33 تسبیح. جبرائیل وقتی میگه که این مخصوصه به فاطمه زهرا سلام الله علیها است، یعنی قلب حضرت قلب فهم کبریایی حق است. و حالا دقت کنیم چرا 34 تا مثلا تکبیر. ما خودمون دقت کنیم گاهی یه دقیقه نماز حضور داریم بعد از دستمون میره، یه دقیقه هم که میگیم به زبان اصطلاح، یعنی تو این 34 تکبیر گاهی یکی دوتاش دست ما را شاید بگیره میره، و وقت تازه حالا که اون که دستمونم میگیره چی؟ بر اساس فهم اولیه دستمونم میگیره، نه بر اساس حد جبرائیل که جبرائیل برداره بیا. حالا چرا اینو تاکید میگم؟ این پس مقام فاطمه زهرا مقام است نه فردیت. این روش هم بحث اون جلسمونم هم به اینجا برسیم. مقام است یعنی یه مقامی است، یک حقیقتی است، یه قلبی است که تازه این قلب تحمل کشیدن 34 بار تکبیر الهی را در حدی که جبرائیل آورده است، اگه نگیم بالاتر، و 33 بار حمد خدا الحمدلله و 33 بار سبحان الله. حالا تو من خیلی بهم صرف میگذره، بعضی از عزیزان نمیدونم دقت کمتر نباید بکنن که یه چیزی که اصلا این لفظ ادا نشد به چه درده میخوره؟ یعنی باید سبحان الله ادا بشه. اینا مواظب باشید این تون گفتنهایی که مطلب ادا نشد که حد اقلش هم گیره ما نیمده. خب واقعا باید 33 بار بگم سبحان الله تا چی بشه؟ گفتیم مقام قلب فاطمه زهرا سلام الله علیها این مقام است. و این مقام چه مقامی است؟ یه مقامی است که فاطمه زهرا در اون مقام است. حالا اگه کسی بخواد به اون مقام نزدیک بشه، خب فقط از طریق تسبیحات حضرت فاطمه زهرا ممکن است. مصفت میشین چی میشه اون طرف قضیه؟ یعنی شما اولا ملاحظه میکنید که یه مقام است، مقام قلب فاطمه زهرا سلام الله علیها، و حالا از طریق این تسبیحات با همت زیاد میشه به اون مقام رسید. اون مقام مقام قربت است. من نمیدونم چیزی، مثلا یه چیزای عجیب و غریب آدم میشنوه که آقا بریم از فلان شیخ یه ذکری بگیریم که مثلا حجاب از جلو چشممون برطرف بشه. یعنی ذکری که یه شیخ عادی بیاره از ذکری که جبرئیل بیاره واسطش پیامبر است. اون وقت نتیجه چیست؟ برای این که قلب فاطمه زهرا تحمل این مقامو دارد برای حضرت آورده. این طرف قضیه است. از کدام اون طرف قضیه ما اصلا نمیخوایم واردش بشیم که چه تأثیرات خارجی دارد این ذکر. یعنی ما بالاتر از جبرئیل استادی و بالاتر از رسول الله رسولی نمیشناسیم برای یه همچی ذکری. و مقام مقام کبریایی حق میشه. قلب فاطمه زهرا مقام کبریایی حق است، مقام تشخیص اینه که الحمدلله الحمدلله، مقام تشخیص سبحان الله. یعنی قلبی که بتونه تحمل کنه که الله اکبر، یعنی کبریایی حق تحمل کنه. این یه طرف قضیه است که میگن اتصال به مقام فاطمه زهرا دریچه اتصال به مقام ولایت، و ولایت دریچه اتصال به مقام رسالت است. حالا اون روایت معنی برامون پیدا میکنه که اگر پیامبر تو نبودی دنیا رو نمی آفریدی، و اگه علی علیه السلام نبود تو رو نمی آفریدی، و اگه فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود هیچ کلمات نمی آفرید. این خیلی حرف عمیقی است. خوب روش فکر کنیم. یعنی ظهور حق، حق باید ظهور کنه دیگه به در دیوار. یعنی آجرا ظهور حق است در این حد است، جلوه جمال و جلال و کامل و تام حق مقصد حق است. هیچ جلوه اتم و تام به اندازه مقام منور نبوی صلوات الله علیه و آله. حالا میایم باز مشکل میشه. حالا پیامبر میتونه به تمام جلوه کنه؟ نمیشه. امام صادق علیه السلام میفرمان که هرگز پیامبر با تمام صوتشون هم با مردم حرف نزدن. نمیشه. ظهورش برای بقیه مشکله. این خورشید یه ذره ظهور بیشتر کنه ما چشممون کور میشه. حالا تا بود چشم دل چی؟ گاهی دقت کردین خودتون آزمایش کردین دیگه، گاهی برادر یه خورده که تو جلب مذهبی یا خواهر قرار میگیرن یه مقدار تفکر دل مذهبی پیدا بکنن دیگه حالش نرن درس بخونن، یعنی قلبشون ضعیفه دیگه، یعنی نور این معرفت بقیه توانایی‌هاشون رو ساقط میکنه، در صورتی که ممکنه 10 برابر این نور به قلب یه آدم پخته بیفته ولی درسش هم تعطیل نکنه این قلب. خواله شما حساب کنید مقام نبی که نمیشه به قلب یکی بیفته که، نمیشه. پس حالا با چه دریچه‌ای بیفته یه کمی نازل شده است؟ دریچه علویت علیه السلام. حالا شما میتونید تعمل کنید، ما میتونیم تمام نمیتونیم. خب حالا پس بناست ظهور کنه نبی به این اعتبار ما شاید لغت ولایت اینجا نتونیم به کار ببریم، همون امیرالمومنین علی علیه السلام به کار ببریم، چون ولایت باطن رسالت اسم میخونیم. حالا اگر که بخواد امیرالمومنین خوب ظهور کنه بازم مشکل چشم نمیتونه ببینه فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب پس اینجا میشه که غایت فکر یعنی غایت خلقت، خدا میخواد چی را نشون بده؟ معلومه که میخواد خودش جلوه کنه، خودش که بخواد تمام جلوه کنه در نظام حقیقی مقام انسان کامل پیامبر است. حالا باز پیامبر بخواد که غایت متوسط است جلوه کنه، شما شریعت را در کجا بگر ببینید حق است؟ در قرآن؟ نه، در ولایت به معنای امامت. یعنی ظهور شریعت که اگه شما عمل کنید بهشتی میشید همین سلسله 12 امام است. نمونش هم ببینین، اهل سنت بنده های خدا ظاهرن قرآن دارن ولی نمیتونن دین داشته باشن. حالا میرسم نمیشه، بیشترم دلم بخواه بحث کنم چرا نمیشه؟ چون ظهور دین مهم است. دین باید ظهور کنه، تو کتاب و درس که ظهور نکرست، در اون شیخین هم که در عمر و ابابک، خود عمر و ابابک مدعی نیستن که دین درشون ظهور کرده است، خودش هم چه ادعایی ندارن. خب مثلا این دین اگه بخواد ظهور کنه، ظهورش در زندگی انسان معصوم است، در پیامبر که ظهور اولا موقت، ثانیا شریعت غلبه دارد. پیامبر مظهر شریعت است در عین اینکه مظهر ظهور شرع است. میبینید که اونقدر که در امامها فرصت ظهور شریعت هست در سن مختصر رسالت نیست. حالا رسالت که در امامت ظهور میکنه و شما به حمد الله با 11 امام به طور تعینی در این شریعت را میبینی، خب اگه خدا بخواد ظهور حق را عملی کنه، حق منا ظهور کنه دیگه، خب حالا در خودش که خودش ظهور نمیشه بکنه، پس باید در پیامبر ظهور کنه. حالا در پیامبرم که ظهورش منوط به ظهور اماماست، پس باید بر امام ظهور کنه. حالا میفرماد که این ظهور به فاطمه زهرا سلام الله علیها باید ختم بشه یا بگو کامل بشه، یعنی یه نحوه ظهور شریعت در مقام فاطمه زهرا طوریست که مقصد خدا بوده است. میخوام این نتیجه رو بگیرم ها، که بندگی که مقصد ماست و خدا ما را برای بندگی خلق کرده است، تجلی که ما بتوانیم به اون تجلی به خدا برسیم را باید در مقام فاطمه زهرا ببینیم. عبودیت حضرت یه عبودیت خاص هستی. خودش فرمود فاطمه تو بزعت و منی، پاره من است. تن نگفت، حالا اصطلاحا میشه گفت تن. حالا پاره پیامبر یعنی پاره شریعت، یعنی منهای فاطمه نمیشه به شریعت رسید. بزعت و منی دیگه، پاره از من است. پیامبر که خیلی دختر داشتن، چند تا دختر داشتن، معلومه که قضیه به معنای پاره تن نیست. برای آدمای معمولی مثل بنده همه بچه‌ها پاره تن هم. ولی پیامبر اینجا معنیش که بحث تن به معنای تن مادی نیست علی القاعده. حاصل قضیه اون چه که به بحث امشبمون هم کمک میکنه، اولا بفهمیم یه مقام اینا، من امشبم دارم میخواد اینا بیشتر تاکید کنم، و ما اینها را به عنوان وسیله‌ای که به اون مقام برسیم میبینیم. یعنی مقام از ظهور کرده است، ما از طریق توجه به این ظهورات به اون مقام برسیم. مثال سادش همین نور وسط این اتاقه، از این نورها متوجه میشیم یه نور بالایی هست که به وسیله این نور اون را میخوان. مقام است ولایت که شامل همه اینها میشه، یه مقام است، باید با توجه به اینها به اون مقام رسیم. اون وقت این تسبیحات حضرت فاطمه یکی از ابزارهای خوب رسیدن به اون. بحث امروز شبمون هم کمک میکنه به این. تا اون جلسه بحث شد که برای نزول، برای اینکه حق جلوه کنه، واسطه میخوام، واسطه مقام پیامبر صلوات الله علیه. مقام، حالا من یه نکته میگم انشاءالله مطلب روشن میشه. شما اگه بخواید یه ساختمان بسازید، یه ساختمان میخوام بسازید، اول کی اراده میکنه؟ من، مثلا من میخوام بسازم، من اراده میکنم. بعد که اراده کردم چه کار میکنم؟ یه صورتی از ساختمان توی ذهنم میارم. خب این صورت رو بعد میام چه کار میکنم؟ میرم آجر و سیمان و گچ و همه چه آماده میکنم، اون صورت ساختمان رو در بیرون چه کار میکنم؟ پیاده میکنم. خب پس اون چه اول در ذهن بود، اون که تو ذهن شما بود، یه ساختمان کامل اومد. ولی وقتی خواستید بسازید، همون اول قسمت کامل ساختمان بود یا آخر؟ یعنی وقتی آجر را خریدید، سیمان، گچ، ستونا را، طاق را، همه را ساختید، آخر کی اومد تو ذهن؟ کی پیدا شد؟ اون که اول در ذهن بود. خب حالا اون که در ذهن بود مقام غیبی ساختمان است یا مقام شهودی ساختمان؟ مقام غیبیشه. اون چه در بیرون اومد، یعنی در مقام شهودی ساختمان، آخرین مرحلهش اولین مرحله مقام غیبیه. نه؟ اون چه در غیب است اول، در خارج است آخر. درست بگم آخر. خب حالا روایت اون جلسه چی بود؟ که فرمود اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود. خب حالا آخرین پیامبر، آخرین پیامبر کیه؟ خاتم الرسل. خب وقت روایت مگه نگفت که اصلا هنوز حضرت آدم به دنیا نیامده بود که من بودم؟ این چه مقامی؟ مقام غیبی پیامبر که اول ما خلق الله است. یعنی همین که خدا اراده کرد، عالی ترین وجود خدا اراده میکنه دیگه. این لامپ، این نور ضعیفه را اول جلوه میکنه یا آخر؟ نور ضعیفه آخر میاد. اولین نور که از لامپ صادر میشه کامل ترین نور است. اولین چیزی که از خدا در عالم غیب صادر میشه عالی ترین مخلوق است. فرمود اول ما خلق الله نوری. اولین چیزی که خدا خلق کرد پیامبر فرمود نور من. خب حالا گفتیم اون چه که در عالم غیب اول است، در عالم شهود چیه؟ آخر است. پس حتما خاتم الرسل کامل ترین رسول است. همینا میخوام بگم؟ نه، میخوام بگم آخرین رسول همون اولین مرتبه غیبی است. اولین مرتبه غیبی. خب این کامل شد بحث اون جلسه مون. و اینا همش ببینید روایت و برهان و اینا همش با همه، یعنی برهان کمک میکنه بر قرآن و روایت. خب حالا که این روشن شد، برای اینکه حقایق نزول کند، اول باید چین رو جلوه کند؟ عالی ترین مخلوق. پس هر چه بخواد بر این عالم از فیض بریزد، باید به واسطه کی بریزد؟ عالی ترین مخلوق. پس اولا متوجه شدیم که مقام از مقام پیامبر، واسطه فیض که میگیم که
لاولاک لما خلقت الافلاک، اصلا اگه پیامبر نباشد ظهورات بعدی نیست، مخلوقات بعدی به جلوه مقام نور محمدی صلوات الله. اصطلاحا عرفا به این مقام میگن حقیقت محمدی صلوات الله علیه. این اصطلاح از ما چیکار به اصطلاح داره، ولی حرف مطلب خوبیه. خب این تا اینجا بگو ببینم که خیلی گوش کنی جملات عجیب امام تو این کتاب ده. پس هر چه نزول بخواد بکنه به واسطه اون نور است. حالا برعکس، فعلا ما نزولمون رو کردیم، فعلا ما اسیر این دنیا شدیم، حالا که میخوایم صعود کنیم با چی باید صعود کنیم؟ باز به واسطه، یعنی محال از کسی دستشو به دست انسان کاملی که همه حقیقت در قلبش شعله برسه نده و بتونه به خدا برسه. کافر و مسلمون هم نداره با. هر کس بخواد به مقام قرب الهی برسه حتما باید به مدد واسطه فیض، یعنی مقام نور محمدی صلوات الله به این مقام برسه. من میخونم جمله اون هفته را، انگار این جمله را خوندیم، نه حالا بازم نیازه بخونیم. صفحه 136 بریم جلو. میفرماد همون سوسط سطر اول، در رابطه روحانیه عروجیه، عروج یعنی حالا ما میخوایم چیکار کنیم، برگردیم که عکس رابطه کونیه نزولی است که قبلا همه عالم نزول کرده است. انا لله و انا الیه راجعون، همه نزول کردن، حالا میخوایم صعود کنیم و به عبارت اخرى قبض وجود، یک فصل وجود داریم یا بست وجود جلوه، حالا یک قبض وجود. خیلی هم قشنگه، من شما مگه الان ول نیستیم تو این دنیا؟ ما از خدا دور شدیم، ول شدیم تو، حالا میخوایم برگردیم دیگه، جمع بشیم به مقام قرب برسیم. اینه میگن قبض وجود. شما دل دونه دیدیم گاهی وقتا گم میشه، هرچی میگردید نیست، پاره شده است، یک کش تو این کوچه است، یک کش تو اون ماشینه است، یک کش تو این اداره، اصلا گمست دیگه، دست ما نیست. خب میام چه گامه کنیم؟ میام پیش خدا میگم خدا دل ما کو؟ میام تو مسجد که دلمون رو گم کردیم و عجیبه است یواش یواش میشه پیداش کرد. البته اگه مواظب نباشیم اونا میگن که دل ده نبردی برگرد. دیدیم گاهی بالاخره باید تلاش کنیم دلمون رو برداریم و بیایم، گم شده است. نمیخواد، میگن که بیا در محضر حق جمع کن اون روحانیت درو، دلت به دست میاد، با دلت، با دل مطلق جان جانان صحبت کن. یعنی میخوای برگردونی این که ول شده است. این آدم صبح تا عصر یه دلش ول میشه، گم میشه، از دستش میره. بعد میگن جمعش کن، قبض، جمعش کن. حالا کل نظام اینطوریست، بسته وجود میشه این عالم، میشه ما تو این دنیا، حالا قبض وجود، حالا در نظام انا الیه راجعونی قبض وجود، برگشت، و به عبارت اخرى قبض وجود و رجوع الی ما بدا است، یعنی اون چیزی که از اول شروع شدیم میخوایم برگردیم. محتاج به واسطه است که بدون آن واسطه صورت نگیرد. یعنی اگه دست به دست پیامبر ندی که به خدا برسی نمیرسی، در دنیا پریشانی، گم میشی. و ارتباط قلوب ناقصه مقیده و ارواح نازله محدوده به تام فوق تمام خداست. تام فوق تمام، میگه ارتباط ما با خدا و مطلق من جمیع جهات بی واسطه های روحانی و رابطه های غیبی تحقق پیدا نکنه. حرف تا اینجا روی هی تکرار کنیم. این اول برسیم به این که اگه دستمون رو به پیامبر ندیم، واسطه ای که اون هست و خدا، هیچ وقت قرب حاصل نمیشه. بعد میفرماد که خب اینا رو باید خودتون کار کنید. خدا از یه جهتی همه جا هست، ولی من همه جا با خدا نیستم. یکی بگه خب حالا که خدا همه جا هست، پس که تلاش برای رسیدن به خدا یعنی چه؟ خب خدا همه جا هست، من کجا؟ اون همه جایی، همه جاییست که باید همت کنی که تو بیگانه بهش برسی. جمله پاراگراف سوم رو با هم بخونیم. بفرماد بل جمله تمسک به اولیاء نعم، نعم، یعنی پیامبر خدا و ائمه اینا ولی نعمت بشریت هم نعمت از طریق اینا سرازیر میشه مطمئن، که خود را که خود راه عروج به معارج را یافته و مسیر الالله را به اتمام رسانده از لوازم سیر الالله است. این جمله خیلی خوب جمله، شما باید دست دونه بدید دست یک کسی که اون این راه رو رفته است و جز معصوم که سراغ نداریم که. بعد میفرماد که حالا احادیث هم میخوایم نگاه کنیم، چند تا احادیث بلایتی بخوانیم انشاءالله اینا روشن بشه. با این مقدمات این احادیث انشاءالله معنی میشه. یک نگاه کنین حدیث محمد ابن مسلم است که میگه که از حضرت امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود بدان ای محمد، یعنی ای محمد مسلم، همانا امامان جور و اتباع آنها از دین خداوند معذورند. چه مشخصی و گمراه و گمراه کننده هم. پس اعمالی که میکنن مثل خاکستری است که در روز طوفانی باد سخت به او بوزد و او را متفرق. شما خودتون دیدید بسیاری کسایی که عشق پیامبر ندارند، حالا فعلا ببینن، یعنی خیلی هم عبادت کنن نتیجه نمیگیرن، هیچ روحانیتی پیدا نمیکنن. نمیدونم شما دقت کردید این بچه‌هایی که مثلا وقت صرف میکنن احضار روح کنن، من گاهیشون هم میشناسم. بهشون پارسال بود یا پیارسال گفتم که یک سال طول نمیکشه که همین یه ذره اعتقادی هم که مادرت به داده است از دست میدی. ستمه، اینقدر ستمه میخورن اما اصلا نمیتونه مقام پیامبر ببیند، اصلا تو وادی نیست. خیلی ریاضت های کشنده، این خسته کننده. مرتاز بازی به جان خودم اصلا هرچی همیمت در خونه که ما راهش بدیم تو خونه اصلا راهش نمیدن. بعدش یه شب دیگه اومد باز در خونه با دیدم که شروع کرد که بله من یه روحی را دیدم و حقیقت را گفتم. خلاصه شروع کرد کفریات گفتم. گفتم یادت یک سال پیش بهت گفتم که یه ذره دینی هم که مادرت بهت داده است اونم از دست میدی تو این راه. بفرما وقتی کسی به اولیا نظر نکنه، به نظر من هزار برابر شما این بچه این یک سال ستمه ریاضت کشید. حالا شما حساب کن مثلا 24 ساعت یه ذره آب بخوره، مثلا از این 24 ساعت 15 ساعت شما تو دراز بکشید تکون نخوره که بخواد روحش برد مثلا وصل بشه به یه شیطان. اینجوریه دیگه، اینجوریست که زحمت میکشم ولی به کی اقتدا میکنن؟ ندارن کسی را. امروز تو دنیا شما بدانین، امروز تو کشور دنیا ریاضت کشیدن بسیار معموله. مثلا دستگاه هست کشنده باشیم، مثلا اون فرنای در آمریکا، یعنی بسیار این هندیا بازار بسیار گرمی در آمریکا دارن. گرم. حتی جالب است همین ایرانی ها که مثلا یه ایرانی که مثنوی بلد باشه بخونید اما نه از زاویه یه ولایت اینا، نه مثلا همون مثنوی با اون ادابایی که صوفیا در میارن اونجا، مثلا دم و دکون داره حسابی نون در میاره دورش را میفتن. حسن دا یعنی نه این که من همطوری هم احتمالی بگم، نه. حالا شما حساب کنید این همه ریاضت، یا خودتون دیدین دیگه یارو مثلا بلند میشه از اروپا میاد میره تبت، حالا بعد 30 سال 25 سال زحمت اگه بهش بگو چی داره؟ هیچی نداره الا اینکه مثلا میتونه روحش مثلا جذب کنه مثلا به یه گاو، وصل کنه مثلا به روح گاو، خیلی کار سختیه. اما حالا که چی؟ اینه که میگه که حالا باز شاید این روایت ها بعضی بهتر از این هم حرف دارن. روایت بعدی رو بخونیم ببین چی میشه. از حضرت باقر علیه السلام است، میگه اگر کسی شبها را به عبادت قیام کنن، حالا ریاضت هم نه همین عبادت که خودمون انجام میدیم، و روزها را روزه بگیرن و تمام مالش را تصدق دهد، صدقه دهد، و در تمام عمر حج به جا آورد و نشناسد ولایت ولی الله را تا موالات او کند و جمیع اعمالش به دلالت او باشد، برای او پیش خداوند ثوابی نیست و نیست او از اهل ایمان. یعنی اینا را اگه درست بفهمیم خیلی خوبه. پس ما فهمیدم خلاصه اگه ولایت نداشته باشه این اعمالش باطله. این یعنی چی؟ چون دقت کنیم ما داریم تو کجا بحث میکنیم، ما در اذان هستیم، اصلا بحث ائمه نیست اینجا، بحث اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. تو اذان این بحث ولایت اینجا یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این حرف ها که لا اله الا الله میگی، الله اکبر میگی، باید متوجه مقام رسول الله بشی. بعد راحت اسمش، یعنی راحته که وقتی مقام رسول الله روشن شد، خود ائمه میفرماند که چی؟ کلنا محمد صلوات الله علیه و آله. یه مقام است، یه مقام است. خب حالا شما حساب کنیم، میفرماد امام که امام معصوم اگر این ولایت نباشد، این ولایت نباشد یعنی چی؟ یعنی همطور که گفتن، یعنی متوجه مقام اولیا نباشی. خیلی آقا سخت، بسیار مدعیان ولایت که اینها اصلا مقام برای علم قائل نیستن. دیدین؟ خوب گوش کنیم به این هم، مقام اینها را باید ما بشناسیم که یه مقام است، یه واسطه، یه فیض است که این بدن و حرف و لفظ ظهور اون مقام است. این مقام مدد میکنه. آخر روایت دیدیم میگه باید به مدد این ولایت شما راه رو برید. یه مقام است، این دل باید برسه به این. چطوری میرسه؟ دل باید تربیت کرد. دل اگه آهسته آهسته آماده بشه، مقام ولایت جا داره. مثل خدا، حالا بلا تشبیه، شما اگه مثلا خدا رو بخواد بشناسید، کافیست تزکیه کنید، معرفت پیدا کنید، قلب و جهت بدید میشناسه. خدا خیلی آسونه شناختنش، کافیست معرفت تزکیه، خود قلب میشناسه. ولایت یه مقام غیبیست، همین که قلب معرفت پیدا کرد به اهل البیت و تزکیه کرد میشناسه. یه نوع شناخت قلبیست. صد هزار تا کتاب ما بخونیم هیچ مسئله حل نمیشه. البته بی معرفت نمیشه، ولی معرفت اطلاعاتی بدون تزکیه هم کار را به جای نمیرسونه. خب حالا ببینیم میخوایم چی بگیم. میخوایم بگیم که اگر قلب متوجه این مقام نشه، عباداتش به جای نمیرسه. حالا بیا این برای قضیه، بعضی ها تو جامعه هستن دیگه، اصلا شنیدین که یه سرینا که مشهورن به ولایتی، من به شما بگم اصلا اینا قبول ندارن هیچ مقام معنوی را برای هیچ امامی. جالبه با جالبه، اینا حسی هم میگن به اونا که خیلی مدعیان، یه سرینا حسی هم، یعنی معتقد هم مثلا ما میگم پهلوان محل ما خیلی پهلوانه، اینا اینجوری امام را قبول دارن، مثل حزب و گروه و دسته. با من با اینا یه زمانی صحبت میکردم، اصلا اینا معتقد به هیچ مقامی برای هیچ که نیستن، معتقد به هیچ مقامی برای هیچ که نیستن. همسان مثل ما که میگم پهلوان محل ما مهمتره، اینا اصلا میگن هر کس به کسی نازد، همه نه، این شعر به جاش مفیده با تمام اون ادابا که اونا در میارن، هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم. اما حالا منظورشون علی چیه؟ پهلوان محلشون. اینجوری نیست ولایت ها. امام میفرماد این ولایتی های بیدین که هر کسی جز خودشان را بی ولایت میدانند و ولایت را وسیله تکسب و تعیش کرده اند. امام منظورش همینه، کسب، تکسب یعنی ولایت کسب اینا شده است و تعیش باش زندگی میکنن. پس از این ذهنتون بیاد بیرون. ما گاهی آنی که میخوایم بحث ولایت بکنیم، یاد آقایون میفتن، ما چیکار به اینا داریم؟ ما وقتی میگیم ولایت، این حرفا که تو این روایت ها هست، ما باید بفهمیم که ولایت یه مقام است. این که ببینید من با وسواس دارم جلو میرم، این دو جلسه است دارم تاکید میکنم، اصلا مقام رسول الله صلوات الله علیه و آله قبل از این که اصلا زمین به وجود بیاد بوده است. ما رو این داریم تاکید میکنیم. حالا شما تو این دنیا با این جمال پر جلال خاتم الرسل میخواد به اون بست بشید، این مظهر اونه، داره خبر از اون میاره. شما دارید کسی رو ارادت بهش میورزید که مظهر مقام است، داره ما را دعوت به اون مقام میکنه. اون مقام را چطور میشه گیر آورد؟ هیچی، معرفت تزکیه. اگه یکی از من بپرسید خدا شناسی چطوریست، من نمیدونم، یعنی چطور می... فقط میدونم که باید خوب فکر کنه و خوب تسکیه کنه. یعنی اینجور نیست که فکر کنیم حالا دستش بگیریم بذاریم تو دسته، نعوذ بالله خدا، نه، این باید خودش حل کنه مسئله خودش. ولایت هم همینطوره، باور بفرمای. باز میخوام که اینقدر طول میدم این مسئله را، ولی باور بفرما، اول باید معنی شد که میگن آقا ولایت نجات همه بشریت هست و محال است که درست تر کنی کسی منکر بشه. بله، طرف میگه یکی از روحانیون عزیز رفته بودیم خدمتشون قبل از انقلاب تبعید بودن، اینقدر ناراحت گفتن رفتم تو یک تبعید بودن توی یک از شهرستان، من رفتم توی مسجد، بعد چون مثلا ما سیاسی به اصطلاح اونا سیاسی بودیم، اومدن نشستم گوشه مسجد، یه دیگه اومدن سیناش نبا کرده هی تو سیناشو میزنن که علی جانم علی جانم. آن منظورش اینه که حالا شما بی ولایتی که اهل سیاستی، اول از ذهنتون اینا بیاد بیرون، ولایت یه مقام است. تا آدم شعور پیدا نکنه نمیتونه اون مقام رو درک کنه. به صرف جمله امام این آخرین جملات عمرشونه سا میگن یه دهی هستن به اسم ولایت آبروی دین و دیانت رو میبرن. اینا از ذهنتون بره بیرون. حالا دوباره یه روایت دیگه با هم بخونیم، عذرم میخوام که از این حرفا زدم. میگه که شیخ صدوق به سند خود از ابو حمزه سمالی حدیث کند که گفت حضرت علی بن حسین علیه السلام به ما فرمود کدام یکی از بقعه ها افضل است؟ گفتم خداوند و رسول او و پسر رسول او بهتر میداند. فرمود افضل بقعه برای ما بین رکن و مقام. حالا بریم جلو. اگر کسی، خوب گوش کن این جملات ها، اگر کسی عمر کند چندان که نوح عمر کرد و قومش 1000 سال الا 50 روز و اون که در قومش 1000 سال اگه این رو اون کنه الا 50 سال روزه بگیرد، روز را و شبها به عبادت بایستد، چون حضرت قوم 950 سال پیغمبر بودن حضرت نور، میخوام یه هم نمیدون، میگه که شبها عبادت کنه، پس از آن ملاقات کند خدا را بی ولایت ما، یعنی مقام ما را نشناسه، نفع نرساند او را چیزی از اون. یعنی چه؟ چطوری میشه آدم عبادت کنه ولی توجه قلبش به مقام رسول الله نیفته، مقام نبینه رسول الله را؟ یه مشکل. آره الحمدلله، شما به حمدلله آقا مسجد یا خیلی مسائلشو حله، ما بیرون میدونیم چه خبره. من به شما بگم بسیار این اینایی که مدعی دینن نمازم میخونن وقت میره تو خطر میدن اصلا دین ندارن. و من به دوستان گفتم اینا یه دین ریاضی دارن. یعنی چطوری؟ مثلا شما دقت کردید ما مثلا یکی که خیلی باسواد است میگم آقا آدم متفکری هست، اینا فکر میکنن پیامبرام همینطوریه. هر کی فکر کنه پیامبر یا آدم متفکری هست، اصلا نه پیامبرش نه خود ندین داره. یه چیزی دیگه از قضیه یه مقام است که نزول کرده است. اگه کسی مقام اهل البیت رو نشناسد فکر کنه اینا آدمای متفکره. حالا آدم متفکر یعنی حرفاش از کجا میزنی؟ از فکرش. از این فکر در صورت که ائمه ما اصلا درس نخوندن، یعنی این حرفا که میزنن دیگه توی یه مکتب یاد نگرفتن. که جالبه براتون بگم که هیچ امامی نیست که الا اینکه خودش به مقام غیب دست پیدا میکنه. شما در همین مد داریم در روایت امام رحمت الله علیه رو این خوب تاکید میکنن که بعد از فوت پیامبر صلوات الله علیه تا فوت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این مدت جبرائیل در خانه فاطمه سلام الله علیها مراوده داشته است. یعنی فاطمه زهرا علمش از پیامبر نگرفته است، با جبرائیل ارتباط داره، یعنی از همون منبعی که پیامبر گرفته است با حفظ درجات، اون درجات در جای دیگه است. یعنی امام میفرماد این توصیف برای هیچ پیغمبری نشده است، مراوده، یعنی اصلا ارتباط با عالم قدس به طور مکرر. اگه یه خود حرف بزنیم گاهی ممکنه است یکی ما را متهم کنه که شما حضرت فاطمه را بالاتر از پیامبر میدانی سلام الله علیه، ما هم چه ادعایی نداریم، ولی آخه امیرالمومنین یه جا میفرمایند اگر بیش از این بگم به پیامبر کافر میشید و منو پیامبر میدونی، چون نمیفهمید مقام را. حضرت گاهی میگن اگه بیش از این بگم شما به اون پیغمبرتون کافر میشه. چرا؟ مردم که نمیتونن تشخیص بدن مقامات را. حالا اینجا عرض من این است که ببین دوباره روایت ها میگه که باید ولایت اینا رو تشخیص داد. یه مقام است، باید به این مقام نزدیک شد، وصل شد. حالا وقتی متوجه شدید امام و پیامبر مقامن، حالا عباداتتون در رابطه با محبت به این مقام و گرفتن از این مقام معنی میده. امروز مشکل جامعه ما این است که قبول دارن امام آدم های خوبی هن، یه سری از این تحصیل کرده با اینا نماز هم میخونن، ولی نمیدونن که این حرف از یه مقام غیبی اومده است. فکر میکنن اینا چستن فکر کردن اینا رو گفتن، ولی خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. حالا شما خودتون ببینید که ما میگیم به اندازه محبت به اهل البیت شعور پیدا میکنی. شما خودتون نگیده چه بسیار آدم ها که خیلی درس میخونن خیلی، ولی اصلا ندارن انسانیت. چرا؟ انسانیت در رابطه با نزدیک شدن به مقام انسان کامل به دست میان. همینطور که تری با نزدیک شدن به تری کامل، تری کامل آبه. شما اگه تری بخواید باید به چی نزدیک بشین؟ به تری کامل. اگه انسانیت بخواد باید به انسان کامل نزدیک بشید. انسان کامل یه مقام هست که امروز به حمدالله ما حضرت حجت ابن الحسن العسکری رو داریم، مظهر اون مقام هست. سلام الله علیه و علی آبائه. این یه بحث اینجوریست که انشاءالله بعدن که این روایت رو میخوانیم مسئله روشن میشه. حالا ما تو از اون تو ازار میخوایم چه کار کنیم؟ همه کار میخوایم بکنیم. تو از آن فکرمون رو جمع میکنیم، مقام پیامبر رو تو ذهنمون میاریم یا تو قلبمون میاریم، تو قلبمون میاریم، با قلبمون با تمام وجود همین رو میگیم که ما شهادت میدیم که ای نظام هستی، ای قلوب، ای صفات ملکوتی و ملکی من.